سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 23 ماه می 2020 و سوم خرداد 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد در اخبار جهان به ویژه در مورد ویروس کرونا که بیشتر اخبار مربوط به امریکا خواهد بود که الان در واقع مرکز ویروس کرونا است و این در آینده به نظر من تبدیل به یک خطری برای بقیه جاهای جهان خواهد شد، برای اینکه مردم از اینجا به جاهای دیگه میرن بدون اینکه آزمایش شده باشن. حالا صحبت میکنم که هنوز که هنوزه در امریکا مردم آزمایش نمیشن. تجربه نزدیک دارم، اینا همینجوری نمیگم از رو روزنامه ها یا خبرها، عزیزانی بودن که واجد شرایط بودن، مراجعه کردن، بهشون گفتن که بهتون تلفن میزنیم، هیچگاه تلفن نزدن و آزمایش نکردن. یعنی در واقع که مهمترین چیزه که شما باید آزمایش بکنید که ببینید کیا مبتلا هستن، که در واقع احتیاط بکنن و دیگران رو آلوده نکنن و بعدش هم جداسازی و عرض شود که سایر اقداماتی که باید برای جلوگیری از شیوع بیماری بشه. در امریکا اینا رعایت نمیشه. حالا صحبتشو میکنم که چرا و داستان شیه. بخش قابل توجهی از برنامه امروز راجع به این خواهد بود که این دشمنی و جنگ سردی که امریکا با چین آغاز کرده تاریخش چیه؟ در واقع تقصیر کیه؟ و این به کجا خواهد رفت؟ سرنوشت بشریته. بعدش بخش دوم برنامه راجع به ایران خواهد بود که باز آقای روحانی که مثلا کسب و کارها رو ادارات رو باز کرده، هر شبه که مقاله‌ای توی نیویورک تایمز در دوشنبه گذشته بود که یه مقدار به اصطلاح وضعیت رو بیان میکنه. بنابراین ابتدا گزارش از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از بروکلین نیویورک 20 دلار، از سن لامبر در کبک کانادا 20 دلار کانادا، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 420 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سیدنی استرالیا 50 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا کانادا 36 دلار، از بیورلی هیلز در لس آنجلس 20 دلار، از کرکراد در آلمان یا نیدرلند 20 اورو، از تورنتو کانادا 250 دلار و از مریلند بلاو 100 دلار. بنابراین میرم روی اخبار چند تا جایی که وقت هست از اخبار امریکا رو ابتدا برای عزیزان. یکی در مورد خود اینه که ویروس کرونا واقعا ابتدا در ووهان چین آغاز شده یا در جاهای دیگه جهان هم بوده، از جمله در منطقه در شمال سیاتل که در ماه دسامبر 2019، همون زمانی که حالا صحبت خواهم کرد، که اولین بار که در ووهان متوجه میشن که یک زاتوریه نمونیا، زاتوریه غیر عادی وجود داره، در 27 دسامبر 2019 بوده که یک خانم دکتر، من حالا اسمشو یادداشت نکردم، متوجه میشه و حالا دنبالش رو میگیریم که از 27 دسامبر که اولین کیس مورد در ووهان پیدا میشه چه برخوردی خود دولت چین چه محلی چه اشتباهاتی داشته و چه دولت مرکزی که با تمام قوا وارد میدان میشه. ولی در جاهای دیگه دنیا دچار بیماری تنفسی شدند که نمیدونستن. اکنون پاتن یا انتیکور، ما میتونیم انتیبادی که به اصطلاح علیه ویروس یا میکروب تو خون آدم پیدا میشه در خونشون پیدا شده، به عنوان یه چیز دیگه تشخیص داده شده بود. در فرانسه به همین ترتیب چند نفر پیدا شدن که در ماه دسامبر و حتی در ماه اکتبر 2019 اینا بیمار شدن، در واقع زاتوریه داشتن. تازه معلوم شده که پاتن یا انتیبادی، انتیکور، ما میگفته انتیکور به در واقع فرانسه فرانسوی میشه، در خونشون پیدا شده. بنابراین این یه خبره که باید در این حال در خلاف اون چی که میگن توی لابراتوار درست شده، به طور مصنوعی درست شده، کاملا به طور طبیعیه و در اثر میوتیشن، در اثر موتاسیون بیماریزا میشن، خطرناک میشن ویروس ها. ویروس هایی که میلیارد ها سال وجود داشتن و از زمانی که بشر بوده با بشر و با حیوانات دیگه زندگی کردن، گاهی اوقات موتاسیون یا یه جهش درشون پیدا میشه که این جزء در واقع اِوولوشن یا در واقع به اصطلاح چیز به اصطلاح تکامل طبیعیه، این جزء چیزهای طبیعیه. هر شبت که الکس، ما میدونیم که برخورد امریکا با سازمان بهداشت جهانی، نه تنها با چین بلکه با سازمان بهداشت جهانی، از جمله آقای الکس ایزار وزیر بهداشت امریکا طی یادداشتی چه خطاب، ما میدونیم دوشنبه گذشته در واقع کنفرانس بزرگ سازمان بهداشت جهانی تشکیل شد از طریق اینترنت و به طور مجازی. در واقع بیش از 195 کشور شرکت کردن و ببینیم امریکا برخوردش چی بوده. آقای الکس ایزار طی یادداشتی خطاب به گرد همایی سازمان سخت به این سازمان حمله کرد. بعدش ترامپ اعلام میکنه که بیش از ترامپ تهدید میکنه که کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی رو برای همیشه قطع خواهد کرد، در حالی که در همین کنفرانس ما میدونیم شی جین پینگ هم شرکت کرد از طریق مجازی، در واقع اصلا از طریق تلویزیونی یا کامپیوتری، و قول 2 میلیارد دلار کمک به این سازمان کرد که حیاتیه در حال حاضر برای جلوگیری از گسترش این ویروس، حیاتی این کمک ها. عوضش حالا آقای ترامپ اعلام میکنه که بیش از 1 هفته است که داره هیدروکسی کلوروکین میخوره و این ببینید چه ضربه بزرگیه به مردم امریکا، که از یک طرف یک عده از مردم رو تشویق میکنه که این دارو رو که تمام دکترها تمام دانشمندها در حقیقت متفق القول هم که میتونه بیماری های وحشتناک قلبی به وجود بیاره، آریتمی بهش میدن که میتونه لخته توی قلب ایجاد بکنه، دره به مغز و سکته مغزی ایجاد بکنه، 1 2 این دارو برای نه تنها مالاریا، برای به اصطلاح دردهای مفاصل و غیره و غیره به درد میخوره، که نایاب میشه و عوضش کمک میکنه به اون شرکت فرانسوی که این دارو رو در حقیقت تولید میکنه، که آقای جرد کوشنر به اصطلاح تو یکی از سهامداراشه، در واقع اینطور که گفته میشه و در افواه یه همچین کارایی دارن میکنن. عرض شود که این خبر مهمیه در نیویورک تایمز که اگر ایالات متحده فاصله گیری اجتماعی را 1 هفته قبل از آنکه در اواسط مارس 16 مارس برقرار می کرد و آغاز 36 هزار نفر جان خود را از دست نمی دادن، فقط 1 هفته قبل، و اگر فاصله گیری و ماندن در منزل به جای 16 مارس از اول مارس تر قرار می شد، یعنی 2 هفته قبل از اینکه این کار رو کردم، 83% از مرگ و میرها اتفاق نمی افتاد. دولت امریکا مسئول مرگ این انسان هاست. دکتر جفری شمن متخصص اپیدمی از دانشگاه کلمبیا میگوید همین مدت کوتاه میتوانست تفاوت عظیمی از جهت حفظ جان مردم داشته باشد. طبق این محاسبه از ماه مارس، یعنی عرض شد که از ماه ما تا 31 آوریل 65307 نفر جان خود را از دست دادن. اگر 1 هفته زودتر قرنطینه برقرار می شد فقط 29 هزار نفر جانشون را از دست، و اگر 2 هفته قبل 11 هزار نفر. عرض شد که در این حد به اون وقت وضعیت اقتصادی امریکا ما می دونیم که شمار بیکاران در عرض 9 هفته به نزدیک 40 میلیون نفر رسیده، 38.6 میلیون نفر. خبر دیگه از کامن دریمز، در فاصله میان 18 مارس تا 19 می، در عرض 2 ماه، در حالی که ویروس کرونا موجب مرگ نزدیک به 100 هزار نفر تا الان شده و بیش از 1.5 میلیون مردم امریکا مبتلا شدن و اقتصاد در حال فروپاشی و بیش از 38 میلیون نفر بیکار شدن، به ثروت میلیاردرهای امریکا 434 میلیارد دلار اضافه شده. این گزارش نشان می‌دهد که 5 نفر ثروتمندترین امریکا، یعنی جف بیزوس مال آمازون، بیل گیتس مال مایکروسافت و آقای مارک زوکربرگ مال فیسبوک و وارن بافت مال برکشایر و لاری الیسون مال اوراکل 75 میلیارد دلار به ثروتشون اضافه شده، یعنی 19%. جف بیزوس به تنهایی در این 2 ماه 35 میلیارد دلار به ثروتش اضافه شده. اینم یه خبر دیگه. اخبار روز، امریکا از معاهده آسمانهای باز خارج می شود. معاهده آسمانهای باز ما می دونیم چی بوده؟ که 34 کشور از جمله بیشتر کشورهای اروپایی برای اینکه به اصطلاح در این قراردادهای منع گسترش چیزهای اتمی به اصطلاح تقلب نشه، این امریکا ازش اومد بیرون که به ضرر کشورهای اروپایی در درجه اول. این میتواند مقدمه برای بیرون رفتن امریکا از قرارداد استارت باشه، از قراردادهای دیگه که اومده بیرون. حالا استارت آخرینشه که 2021 تموم میشه. فدراسیون روسیه بارها و بارها پیشنهاد به امریکا کرده که وارد مذاکره بشین، تمدیدش بکنین، به امریکا قبول نکرده. یه خبر هم که مال امروز در نیویورک تایمز امروز، مقاله ای است به قلم خانم سابرینا تاورنیس، چرا ویروس کرونا بقیه اعتماد مردم به دولت امریکا به واشنگتن رو داره از بین میبره. چون به این آمار دقت بکنید، چون من خودم دهه 60 اینجا بودم اینو میدونم، اعتماد مردم به دولت در زمان آیزنهاور دهه 60 و اواخر دهه 1950 75% بوده. در زمان کندی که من اینجا بودم شاید بیشتر بوده، اکنون 17%. که توی این مقاله قدم به قدم میگه که چطور مردم امریکا نسبت به دولت امریکا بی‌اعتماد شدن. از کشته شدن کندی که خانم صبرینا تبریز اسم نمیبره، اون موقعی که در نوامبر 63 کندی رو در حقیقت کشتن، اون موقع من عزیزان میگفتن این اولین ضربه‌ایه که به اعتبار امریکا و به اعتبار دولت امریکا پیش مردم امریکا خواهد خورد. و همینطور اومد قدم به قدم از عرصبت که جنگ ویتنام گرفته تا بعدش به اصطلاح بحران‌هایی که با وجود اومده تا آخرینش که امروز روز باشه. به هر حال ولی میخوام بخشی از برنامه رو صرف این بکنم، با اینکه بخشی از برنامه رو که ببینیم تاریخچه برخورد دولت امریکا، حکومت امریکا، هیئت حاکمه امریکا به ویروس کرونا و زمینه‌های دشمنی کنونیش و جنگ سرد تازه‌ای که با چین شروع کرده چی بوده و واقعا تقصیر کیه؟ لااقل برای بعضی از هموطنان ما این تاریخچه، با اینکه من از ابتدا خوشبختانه تاریخچه اینو گفتم که برخورد چین چی بوده و برخورد امریکا چی بوده، از ابتدا خوشبختانه تو این برنامه قدم به قدم رفتم جلو، ولی این مقاله آقای ویجی پراشاد محقق تاپیه واقعا. ویجی پراشاد در کانتر پنچ نوشته زیر عنوان 21 ماهنه دو روز پیش، دولت امریکا چگونه در آمادگی برای پاندمی کرونا با شکست روبرو شد. دلم میخواد عزیزان اهمیت سیاسی اینا داره، برای اینکه ما باید بدونیم جهان به کدام سو میرود. موقعی که ما صحبت میکنیم الان در واقع دو تا ابرقدرت در برابر هم ایستادن و سرنوشت بشریت و از جمله کشور ما بستگی به این قضیه پیدا میکنه. روز 31 دسامبر 2019 مقامات دولتی چین با شعبه سازمان بهداشت جهانی امریکا تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که نوعی زاتوریه نمونیا با منشأ ناشناخته در اواخر دسامبر در ووهان پیدا شده. ویژه پراشاد اینو بهش اشاره نمی کنه که در 27 دسامبر یه خانم دکتر متوجه میشه که یکی از مریضاش در شهر ووهان یه زاتوریه داره ولی فرق میکنه. اکس‌ری ازش میگیره، میبینه آنچه که در ریش میبینه فرق داره با نمونیا یا زاتوریه های دیگه. هشدار میده به دکترای دیگه و به مقامات شهر ووهان. حالا صحبت خواهم کرد که کوتاهی مقامات شهر ووهان، شهردار شهر ووهان در این زمینه چی بوده و چرا بعدش دولت چین تنبیهش میکنه، نه تنها برش میداره تنبیهش میکنه. ولی دولت، حتی همون دولت محلی در شهر ووهان، روز 31 دسامبر اطلاع میده به سازمان بهداشت جهانی. روز 3 ژانویه دکتر جورج گاو مدیر CDC، CDC ما میدونیم در امریکا CDC داریم که در واقع سازمان پیشگیری از بیماری ها و غیره و غیره هستش، CDC بهش میگن، CDC با دکتر ردفیلد رئیس CDC امریکا تماس میگیره 3 ژانویه و با او درباره وخامت ویروس که نمیدونن ماهیتش چیه ولی میدونن چه چیز خطرناکیه صحبت میکنه و ضمن صحبت به گریه میافتد. این فقط چند روز پس از کشف اولین موارد این ذات‌الریه اسرارآمیز در ایالت هوبی بود. در روز 31 دسامبر، در همون 31 دسامبر، تیم بلندپایه از پکن به شهر ووهان آمدند تا درباره این ویروس ناشناخته تحقیق بکنند. همون روزی که مقامات چین موضوع را به سازمان بهداشت جهانی اطلاع داده بودند، دولت چین روز 3 ژانویه به طور رسمی دولت ترامپ را در مورد ویروس تا آن موقع ناشناخته مطلع کرده بود. 3 ژانویه دانشمندای چین روی ویروس کار میکنن. 1 هفته بعد ساختار ژنتیکش رو کشف میکنن. ویژه کراشاد اینو نمیگه توی مقالش. بعد از اینکه ساختار ژنتیک RNA، مولکول RNA رو کشف میکنن، بلا فاصله میذارنش تو اینترنت برای همه جهان که اگر بخوان واکسن، برای اینکه شما ساختار ژنتیک ویروس یا میکروب رو باید بدونی که اگر بخوای واکسن درست بکنی، اگر بخوای دارویی براش کشف بکنی، احتیاج به این داری. بنابراین این رو در اختیار همگان میذاره. آیا در امریکا اگه این کشف شده بود، همین جوری ثبت مالکیت بلافاصله به ثبت میرسوندن و روش پول بسازن؟ در امریکا تا جایی که من میدونم یک انسان و اونم کاشف دکتر سالک که ویروس در واقع به حساب واکسن فلج اطفال رو کشف کرد، به ثبت نرسوند. گذاشت همه بدونن که این واکسن چطور درست شده، ساختار این عرشبت که ویروس چیه و غیره و غیره. بعد از اون به ثبت میرسونن. یعنی دولت امریکا فقط چند روز پس از سازمان بهداشت جهانی از وجود ویروس و خطر آن مطلع شده بود. سازمان بهداشت جهانی روز اول ژانویه تیمی، حالا ببینید، ویژه پراشاد هم فعالیت‌های چین رو داره میگه، هم سازمان بهداشت جهانی رو، و هم حالا خواهیم دید که امریکا با وجود آنکه از اوائل ژانویه لااقل اطلاع داشته، برخورد خود ترامپ و دولت امریکا چی بوده. از 3 سطح تشکیلاتی خود، یعنی ادارات منطقه‌ای، کشوری، اداره مرکزیش، برای رسیدگی به شیوع ویروس تشکیل داد. و روز بعد این سازمان به تمام سطوح سازمانی خود در مورد شیوع ویروس هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی علناً اعلام کرد که مقامات چینی به آنها در مورد ابتلای گروهی کلاستر در ووهان به ذات‌الریه، کلاستر یا به اصطلاح ابتلاده گروهی، یعنی در واقع از انسان به انسان بتونه منتقل بشه، اینا بهش میگن کلاستر، در 4 ژانویه اطلاع داده و در 5 ژانویه ارزیابی ریسک آن را نیز اطلاع داده است. چرا حالا آقای ترامپ و دولت امریکا از دست سازمان بهداشت جهانی عصبانی هم؟ چون بهداشت جهانی بهشون گفت که چین بلافاصله به ما گفته، اطلاع داده، اعلام خطر کرده، ریسک رو گفته که چیه. اینا نمیتونن تحمل کنن. دکتر اعتراتی مدیر CDC امریکا، دلم میخواد عزیزان به تمام این تاریخ ها توجه بکنن. مدیر CDC امریکا دکتر ردفیل در روز 3 ژانویه وزارت بهداری امریکا و آقای الکس ایزار، پدر این یکی از استادای من در دهه 1960 تو دانشگاه کلمبیا بوده، اینا لبنانی الاصل، وزیر بهداری الکس ایزار را از جریان مطلع میکنم. الکس ایزار را ترامپ، حالا ببینیم چرا ترامپ اینو وزیر بهداری میکنه، این آدم شیاد رو، نه به خاطر تجربه و خدمات دولتیش وزیر بهداری میکنه، بلکه به 2 دلیل. یکی اینه که سخت به ترامپ وفاداره، دوم اون که او به از مدیران شرکت دارویی ایلای لیلی بوده. تعجب میکنم که ویجای پراشاد میگه که از سال 2012، از سال 2007 توی شرکت ایلای لیلی بوده. ارتباطه و همچنین بایو تکنولوژی اینویشن ارگنایزیشن که اینا همشون به اصطلاح میلیارد میلیارد از دولت پول میگیرن و میکشن بالا و اون وقت اینا رشوه‌گیراشن. همین الکس ایزار و امسالام و امسالام. ایزار مسئله را به شورای امنیت ملی در کاخ سفید اطلاع میده موقع که در واقع دکتر ردفیلد بهش زنگ میزنه و این البته این از وظایف، اما او ترامپ را در جریان جزئیات مسئله قرار نمیده و در واقع به قول وال استریت جورنال دو هفته بعد تازه به رئیس جمهور اطلاع میده و تازه جدی بودن و خطر آن را ذکر نکرده و به او اطمینان میده که وزارت بهداری آمادگی رویارویی با هر مورد بیماری را خواهد داشت. این وزیر بهداری امریکا دکتر ریک برایت، عزیزان میدونن یکی از اوناییه که بیرونش کرد در واقع ترامپ و شکایت کرد و اومد توی کنگره به اصطلاح در گفت و شنید. از دانشمندان دولتی و رئیس بایومدیکال ادوانس ریسرچ که بیرونش کردن میگوید که او در ماه ژانویه به دولت هشدار داده است که دولت باید برای رویارویی با ویروس آماده شود، اما الکس ایزار هیچ کاری نکرد. دکتر برایت در مصاحبه 18 ماه می خود با CBS در پاسخ به این سوال که چرا دکتر ایزار مسئله را دست کم گرفت جواب میده: میدونی؟ نمیدونم چرا این کار رو کرد. یعنی با تمسخر داره میگه. به گفته دکتر برایت نه تنها دولت در این مورد با عموم مردم صادقانه برخورد نکرد، بلکه به حرف برخی از شرکت‌های خصوصی که می‌گفتند وسایل لازم برای جلوگیری از بیماری دارد تحت می‌کشد به اونا هم گوش نکرد. روز 20 ژانویه مقامات پزشکی چین اعلام می‌کنند که اطمینان دارند ویروس از انسان به انسان منتقل می‌شود. ویجی پراشاد اینجا هم یه چیزی رو از قلم میندازه. از اول ژانویه تا 20 ژانویه دولت محلی در ووهان کار زیادی نمی‌کنه، چون قرار بوده یک کنفرانس حزبی تشکیل بشه و نمی‌خواسته تعطیل بشه. اینو من برای عزیزان گفتم و در نیویورک تایمز اومده بود، در تنها جایی که من دیدم اینو، یعنی کوتاهی میکنم. در نتیجه روز 20 ژانویه دکتر ژونگ نانشان، بزرگترین متخصص بیماری عفونی، رو دولت مرکزی میفرسته به شهر ووهان. میاد تحقیق میکنه و متوجه میشه که دولت به اصطلاح شهردار ووهان اعلام نکرده که این از انسان به انسان منتقل میشه و چون خودش اپیدمیولوژیسته، متخصص به اصطلاح بیماری های به اصطلاح واگیر داره، اعلام میکنه که این، و بلافاصله در واقع دولت دستور میده که قرنطینه بشه. بنابراین روز 20 ژانویه مقامات پزشکی چین اعلام میکنن که اطمینان دارن ویروس از انسان به انسان منتقل میشه. به گفته دکتر ژونگ نانشان، روز 22 ژانویه این مسئله توسط سازمان بهداشت جهانی تایید میشه. اعلام این مسئله منجر، ما میدونیم، بعدش دولت مرکزی وارد عمل میشه، قرنطینه میکنه شهر ووهان رو. 10,000 نفر پزشک، پرستار، داوطلب و غیره و غیره وارد عمل میشن. ما میدونیم اینا رو، برای عزیزان من گفتم، اینا رو زیاد اشاره نمی کنه ویجی پراشاد. بلا فاصله 2 تا بیمارستان درست میشه، فاصله گرفتن و غیره و غیره. در روز 23 ژانویه بسا برقرار. ترامپ و ایزار، آقای الکس ایزار هیچ کاری نمی کنند، بلکه خطر را دست کم و نادیده می گیرند و این علارغم این واقعیت است که اولین مورد ابتلای بیماری در 21 ژانویه در سیاتل، حتی در امریکا، برای اینکه اون موقع دو چیز برای ترامپ، اینجا من صحبتش رو کردم که کاملا آشکار شد، در فکر این بود که بورس سهام از هم فرو نپاشه و شاید هم خودش و دوستانش سهامشون رو بفروشن که اگه فرو پاشید ضرر نکنن. ایزار، همین الکس ایزار، در 28 ژانویه اعلام میکند که مردم امریکا در خواهند یافت که ویروس کرونا اثری بر روی زندگی روزانشون نخواهد گذاشت. اینا واقعا جنایت علیه مردم امریکا. روز 30 ژانویه که سازمان بهداشت جهانی اعلام حالت اضطراری در سطح جهانی می کند، ترامپ بدون هیچ مدرکی اعلام می کند ما فکر می کنیم که همه چیز را زیر کنترل داریم. عزیزان، من در واقع از در ماه مارس از دیوید لئونهارت نیویورک تایمز تمام برخوردهای دونالد ترامپ رو در تمام این مدت از 22 ژانویه در داووس، بعدش که مسافرتی داشت به هند که گفت 700 هزار نفر اومدن به استقبالم، تا روزهای در واقع اواسط مارس، تمام موضع‌گیری های دونالد ترامپ رو برای عزیزان من توضیح دادم که چی بوده و چطور این مسئله رو یا دست کم یا نادیده گرفتن و حالا که اوضاع در امریکا اینطور شده و امریکا مرکز در واقع ویروس شده، برای تمام جهان به خطر بزرگ شده، حالا ترامپ اولین گروه عمل را، یعنی به اصطلاح تاسک فورس، اینو در 29 ژانویه برقرار میکنه. تا این موقع 5 مورد در ایالات متحده شناخته شده بود. در اعلامیه برقراری گروه عمل تازه گفته میشد که ریسک ابتلا برای مردم امریکا بسیار پایینه. تا همین الانشان هم برقراری گروه عمل و هم اقدامات دیگر ترامپ در واکنش به روس به ویروس توخالی بود. به طور مثال الکس ایزار به آزمایشگاه‌ها اجازه آزمایش ویروسی نداد تا 29 فوریه، یعنی یک ماه تمام پس از اعلام حالت اضطراری. این کار اثرات خرد کنندهی روی فعالیت دولت‌های محلی، استاندارا برای آزمایش افراد، دریافتن ویروس، دریافتن تماس با افراد آلوده. تا زمانی که تو آزمایش نکنی متوجه نمیشی. اصل قضیه اینه که ما میتونیم اقلا در کره جنوبی، در تایوان، در سنگاپور که اولش، و ببینید چه هارت و پورتی در مورد سنگاپور کردن که حالا دوباره ویروس به طور وحشتناکی اونجا گسترش پیدا کرده، برای که در سنگاپور تازه حالا تقش در اومده که این شهر مدرن فلان که حکومت فاشیستی داره و 1,000,000 مهاجر بنگلادشی و هندی و پاکستانی تمام این ساختمونا رو ساختن در سنگاپور و حالا ویروس کرونا بیداد میکنه. در جاهایی زندگی میکنن که 20 نفر در یک اتاق، این سنگاپوره، و در بین ایناست که داره کشتار میکنه. این از اون. در کره جنوبی هم که این همه راجع بهش فرتفول کردن، دوباره ویروس داره به اصلاح گسترش پیدا میکنه. در ژاپن که به اصلاح کلی باز در موردش فرتفول کردن، ولی تایوان تا الان وضعیت خوبی داشته. اینا را عزیزان مقایسه بکنن با ویتنام که حتی یک نفر کشته نداده، با کوبا که تعداد کشته هاش چقدر پایین بوده، و به ویژه با چین که ببینیم چه کار کرده. اینا همش چون خود این ویروس درس های عظیمی برای ما داره. در سراسر ماهای ژانویه، فوریه و مارس ترامپ تهدید ویروس را بی اهمیت جلوه داد. ما میدونیم، گفتم فارسیش از زبان دیوید لئونهارت برای عزیزان من گفتم. مراجعه به توییترهای او شاهدی آشکار بر این مسئله است. ویژه فروشاد رفته به تمام توییترهاش رو در این فاصله مطالعه کرده. توییتر روز 9 مارس ترامپ: ویروس را شبیه 9 مارس ویروس را شبیه انفلوانزای معمولی می داند. یه جنایته. در آنجا می خوانیم فکرش این شبیه انفلوانزای معمولی است. دو روز بعد سازمان بهداشت جهانی بیماری را پاندمیک یا عالمگیر اعلام می کند. روز 13 مارس ترامپ حالت اضطراری اعلام می کنه. تازه روز 16 مارس واقعا، و این 6 هفته بعد از موقعی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام حالت اضطراری می کنه. اعلام اضطراری ضروری برای سراسر جهان می کنه. این شش هفته می توانست نقش تعیین کننده ای برای جلوگیری از گسترش ویروس داشته باشد که من خبرشو خوندم از زبان نیویورک تایمز که جان ده ها هزار نفر می تونست حفظ بشه. و ترامپ و دولتش حالا اهداف نه تنها اقتصادیشون برای بورس سهام، حالا اهداف سیاسیشون ببینیم چیه. از دنبال کردن تماس ها تا آزمایش و کوشش های برنامه ریزی شده برای مبارزه با ویروس و کاستن از آلودگی و مرگ و میر. اما این مدت از دست رفت. حالا حمله علیه چین. طبق گزارش دیلی بیست روز 20 مارس، یعنی 9 روز پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی در 11 مارس ویروس را یک بیماری پاندمیک و عالمگیر اعلام می کند، شورای امنیت ملی در کاخ سفید National Security Council یادداشتی به وزارت خارجه، عزیزان دقت بکنید، به وزارت خارجه می فرسته و به مقامات آن وزارتخانه دستورالعمل می دهد که برخورد آنها با چین و ویروس کرونا چه باید باشد. یک بخش از این یادداشت مربوط به خطوط اصلی برخورد شورای امنیت ملی است که در آن می‌خوانیم، ببینید چه دستور عملی می‌دهد. زیر این عنوان: تبلیغات و اطلاعات نادرست یا دیس اینفورمیشن درباره پاندمی ویروس در ووهان. در ادامه این بخش می‌خوانیم مقامات حزب کمونیست در ووهان و پکن مسئولیت ویژه داشتند که به مردم چین و مردم جهان در مورد تهدید این ویروس اطلاع رسانی بکنند. اطلاع رسانی نکردند، چرا که آنها اولین کسانی بودند که از این مسئله اطلاع داشتند. در این یادداشت به مقامات امریکایی گفته می شود که اعلام کنند که مقامات چینی نه تنها این کار را نکردند، بلکه اطلاع رسانی در مورد این ویروس را چندین هفته از مردم خود و مردم جهان پنهان کردند و دکترهایی را که اعلام خطر کرده بودند تنبیه کردند. حزب بیشتر دلواپس اعتبار خود بوده است تا جان مردم. ببینید همین نوع تبلیغ فرزن در ایران چقدر گسترده وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داره که سرچشمش از کاخ سفیده. دستگاه های تبلیغاتیشون اینطوره که یک چنین تحریف تاریخی چطور گسترش پیدا میکنه، نه تنها در امریکا، در کشورهای دیگه، و چطور در واقع مزدگیراشون و یا حتی طرفداراشون بگید اینو گسترش میده. در دنباله یادداشت از مقامات امریکایی میخواهد این روایت را گسترش دهند که نه تنها مقامات حزبی چین قفلت کردن، بلکه باید از امریکا به خاطر کارهای انسان دوستانش سپاسگزار باشد. و در یادداشت در دنبالش میخوانیم دولت امریکا و مردم امریکا بار دیگر ثابت کردند که بزرگترین انسان دوستان جهان هستند که در تاریخ دیده ایم. این یادداشت در مورد حمله به چین ویژه پروشاد داره در دنباله میگه باید از بالاترین مقامات کاخ سفید سرچشمه گرفته باشه. خود ترامپ و آقای پومپئو و مایک پنس دقیقا همینطوره. چرا؟ چون در توییت 10 مارس ترامپ او از فردی دست راستی به نام چارلز کرک چنین نقل قول میکنه که در حقیقت نظر خودشه. با گسترش ویروس چینی در سراسر جهان امریکا شانس آن را دارد که مرزهای خود را در برابر ویروس کنترل کند. در همان روز دکتر ردفیلد برای پرسش و پاسخ در کنگره ظاهر شد. ما میدونیم وقتی لوئیس فرانکل که عضو مجلس نمایندگانه، یه خانم فکر میکنم از حزب دموکراته، از او میپرسد آیا این که این ویروس را ویروس چینی بنامیم آیا نادرست نیست چنین کاری؟ دکتر ردفیلد میگوید با نظر شما موافقم که این رو ویروس چینی، ویروس ووهان خواندن نادرسته. هر شود که سازمان بهداشت جهانی این مسئله را پیشبینی کرده بود که اینا میان و به چین حمله میکنن، بودجهش رو قطع میکنن و غیره و غیره. اینو پیشبینی کرده بودن. و ببین شما بدونیم رئیس سازمان بهداشت جهانی که یک رنگین پوسته، اهل اتیوپیه، کاملا میدونه که نظر به اسلام نژاد پرستا علیهشن و هدفشون اینه که برش دارن تا نوکریشون رو بپذیره و گناه رو بیندازه به گردن چین. در 14 فوریه دکتر تدروس مدیر سازمان بهداشت جهانی اعلام می کند همبستگی و نه قه و نه مهر زدن و تهمت زدن. این آن چیزی بود که دکتر ردفیل تشخیص داده بود و دولت ترامپ انکار می کند. ترامپ در 16 مارس در توییتر خود نوشت عزیزان من ابتدا به دو نفر، یکی دکتر بیرکس و یکی دکتر ردفیل، توی برنامه هام یه مقدار بهشون لحن انتقادی داشتم. بعدا به من ثابت شد که اتفاقا اونا واقعا مخالف این گفته ها و این شیوه عمل کرده ترامپ بودن، مایک پنس بودن، مایک پومپئو بودن. منتها یه انتقاد میشه بهشون کرد و اونم اینه که از جمله خود دکتر ردفیل کوتاه اومد، مثل دکتر فاوچی در برابر ترامپ نایستاد، برای اینکه اینا میترسن کستشون از دستشون بگیرن، بیرونشون میکنن، نونشون به این بس هست، مقامشون. اینه داستان. ترامپ در 16 مارس در توییتر خود نوشت دولت امریکا با قدرت هرچه تمامتر از خطوط هوایی و صنایعی که گرفتار ویروس چینی شده اند حمایت خواهد کرد. ویروس چینی، این زمانش که اصلاح فتنه برانگیز و تخریب کننده ویروس چینی در همه جا گسترش پیدا میکنه از زبانش. موقعی که ترامپ یه چیزی بگه، صدای امریکا، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، سایت‌های فارسی، تلویزیون‌های فارسی و یک بخش از مردم امریکا، ایران، این بخشی از کارزار مبارزه علیه چین و چین را مسئول اپیدمی دانستن و هیچ امتیازی برای مبارزه فوق العاده‌اش. می‌دونی مردم چین چه گذشتی کردن؟ چه مایه‌ای گذاشتن؟ چه رنجی کشیدن؟ در اینکه کنترل بکنن و کنترل کردن و حالا جامعه رو باز کردن و حالا خواهیم دید و کنفرانسشون رو تشکیل دادن از دیروز و خواهیم دید چه اقتصادشون چه پیشرفتی خواهد کرد، در حالی که امریکا با این کاری که کرد اقتصادش معلوم نیست تا چند سال دیگه نخواهد تونست کمر راست بکنه. برای مبارزه فوق‌العاده‌اش برای کنترل ویروس امریکا نمیخواد کوچکترین امتیازی به چین بده. پومپئو وزیر خارجه ترامپ از اصطلاح ویروس ووهان استفاده کرد و تمامی دولت ترامپ، دستگاه‌های ارتباط جمعی دست راستی، به علاوه دموکرات‌های به اصطلاح اعتدالی، از جمله آقای جو بایدن، از جمله رقیب انتخاباتی ترامپ، در شبت آغاز به متهم کردن چین برای شروعه، به روز 16 مارس، یعنی روزی که ترامپ از اصطلاح ویروس چینی استفاده کرد میرسیم، مرگ و میر در امریکا در اثر ویروس فقط 88 نفر بود. یک ماه بعد به 50,000 نفر و تا الان داره به 100,000 نفر میرسه. جان خود را از دست دادن. شمار بسیاری بسیاری بالاتر از چین، در واقع 10 برابر چین. در چین من شمارش رو دارم، 4600 تا تلفات داشته، در امریکا تا الان نزدیک به 100,000 نفر داشته. این رو میخواستم برای عزیزان که بدونن موقعی که یه سیستمی به جای جان انسان، بورس سهام، سود سرمایه مطرح باشه و نه جان انسان و نه طبیعت، یعنی هم جان انسان و هم طبیعت باید در مسلخ سود سرمایه قربانی بشه، سرنوشتش اینه که میبینیم اینا که اون وقت محک به سیستم ها میزنه. دلم میخواد در این حال نظر خودم رو، برای اینکه من موقعی که تنگ سیاوپینگ اومد، اون موقع با پالچویزی و هری مکداف کار میکردم و تا حد زیادی تحت تأثیر اونا به شدت مخالف بودم که این سیاست های جدید چین، و البته در سالهای بعدش و مسئله تیانمن، میدان تیانمن و کشتاری که در اونجا شد، نه تنها من بلکه بسیاری ها نظر کاملا منفی نسبت به چین داشتن. و این زمانی بود که تازه سرمایه داری در اونجا وارد شده بود و فساد، رشوه‌گیری بیداد میکرد در چین. منتها کم کم و کم کم تاریخ ورق خورد و ما دیدیم که چی شد. و حالا میخوام سریع بگذرم، برای اینکه در آینده من راجع به چین بیشتر و بیشتر صحبت خواهم کرد که داستان واقعا در چین چی هست. سیستم موفقیت عظیمی داشته و این جریان، دارم نظر خودم رو میگم، تجربه اخیر به من نشون داد که درسته یک بخش از اقتصاد چین سرمایه داریه، ولی همین آقای جک ما، سه میلیاردر معروف که در واقع مثل عرشبه که مثل جف بیسوس که چیز رو داره، امازون رو داره، اونم عرشبه که تنسنس و علی بابا رو داره و میلیاردر معروفه تو حزب کمونیست و در این جریان ویروس کرونا چه چهره این نشون داد؟ مثل سرمایه دارای چهرش مثل سرمایه دارای امریکا بود؟ به هیچ وجه. کمک عظیم کرد و از حزب کاملا حمایت کرد و همکاری کرد و کل به این طرف و اون طرف هم ماسک فرستاد، هم ونتیلاتور فرستاد، هم سایر وسایل روپوش امثال هم و امثال هم. یعنی سیاست کلی در دست حزبه و چهره این که حزب از خودش نشون داده بعدم راجبش صحبت میکنم که به طور کلی به اصطلاح فرزن اینایی که در این کنفرانس الان شرکت کردن چه پروسه هایی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن، از جمله خود شی جین پینگ، و اینا رو مقایسه بکنیم با اونایی که در کاخ سفید هستن. بنابراین در این حد من میخواستم که درس های ویروس کرونا چه درس های عظیمیه و اینه که جهان به کدام سو خواهد رفت و این جنگ سردی رو که امریکا با چین آغاز کرده به کجا خواهد کشید و کدوم یک از این دو طرف در واقع برنده این قضیه نه تنها خواهند بود هستن، و اینا رو ما باید دنبال بکنیم. برای اینکه به وضعیت ایران برسیم بنابراین اینجا این بخش اول رو تموم میکنم.
Esseri umani sono parte di un unico corpo, provengono dalla stessa pelle. Quando una delle parti soffre di qualche male, anche le altre provano dolore. Non puoi considerarti parte dell'umanità se non hai compassione di quel dolore. Thank you.
سلام و مجدد به عزیزان. برمیگردیم به ایران. چند تا خبر، البته یه نامه ابتدا، که ببینیم وضعیت اقتصادی ایران و ایران به کدام سو میرود. ابتدا نامه‌ای رو که از ایران اومده، نکات جالبی به نظر من توش هست، برای عزیزان میخونم. میگه که آقازاده هایی که تولید برایشون سود نداشت، این اخبار رو میخونم، ولی بعدش میخوام وارد یه بحثی بشم که فکر نمیکنم این جلسه تموم بشه. برای آینده که چه باید کرد؟ واقعا چه باید کرد؟ البته راههای اینه که چه باید کرد از طرف دهها اقتصاددان برجسته خود ایران که در ایران هم پیشنهاد شده. چه موانعی بر سر راهشونه؟ این موانع باید برداشته بشه. آقازاده هایی که تولید برایشون سود نداشت و با رانت و پول نفت تجارت می‌کردن و میلیاردها و میلیاردها دلار سود بارآورده در 30 سال گذشته به دست آوردن، حالا که پول نفت دیگر نیست یا خیلی کم شده و تجارتشون افت کرده، مجبورن به بازار بورس سرازیر بشن. بورسی که هر روز معاملاتش که در حدود 2000 میلیارد تومان بوده، الان به 15 تا 20000 میلیارد رسیده. معلومه که این پول مال خورده پاها نیست. تا زمانی که تحریم ها ادامه پیدا بکنه و پول نفت نباشه، بهترین جا برای چپاول این دزدان بورسه. از طرفی این نکته است، به علت نبودن ارز واردات، ارز که از 100 میلیارد ارز واردات که از 100 میلیارد به 1/3 کاهش یافته و به علت گرانی محصولات خارجی، 95% خرید تولیدات داخلی را ترجیح میدهن. این آماریه که این عزیز میگه 95% تولیدات داخلی رو ترجیح میدن. حالا در درجه اول به دلیل ارزان تر بودنشه، شکی وجود نداره، ولی این عزیز میگه که نه، کیفیتشون هم بالاست. از جمله اتومبیل و وسایل یدکی، برای مثال میگه خودم دیسک صفحه ایرانی با مشورت مکانیک گذاشتم، خیلی هم خوب کار میکنه. الان موبیل شیائومی، اینا رو دقیق به هواوی فکر میکنم، دارد جای سامسونگ و اپل را میگیرد و در محل و در کل مصرف تولیدات داخلی بالا رفته. این جنبه خوب مسئله است که شرکت‌های تولیدی از دید سرمایه و گسترش خود می‌توانند کارگر جذب بکنند. اگر واقعاً به اینا کمک بشه، دولت باید کارش این باشه. چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، گسترش تولید علی‌رغم افکار سودجویان را در پی خواهیم داشت. مثلا شرکت های داروسازی، لوازم خانگی، ما میدونیم خیلی از داروها در ایران، لوازم خانگی شروع کردن در ایران، در ابتدا 30 سال پیش درست می شدن. ولی هاشمی رفسنجانی ضد بشر و ضد ایرانی، ضد ایران، اینا رو یکی یکی از بین برد و در اینجا وسائل خانگی ایتالیایی و غیره و غیره وارد ایران شدن. کشت و صنعت، کشاورزی پیشرفت های بزرگی داشته و مواد غذایی، فولاد، شیمیایی. برای مثال شرکت پارس خزر دست به تولید وسایل خانگی سنگین زده و در این کار موفق بوده. قیمت کالاهاش هم بسیار با کالاهاش که بسیار با کیفیت هم هستن حدود 1/3 نمونه خارجی است. چنانچه تحریم ها ادامه یابد هم بورس کار کردش بهتر خواهد شد. یعنی اگه واقعا این شرکت ها تبدیل به شرکت های تولیدی بشن، اون موقع قیمت سهامشون با واقعیتشون تطابق پیدا میکنه و نه حالا که یه حبابه و واقعی تر میشود و هم میتوانیم به کشور تولیدی بدون تکیه به نفت تبدیل بشه. و این امر خوب و مهم که گرچه تحمیلیست، در واقع تمام این چیزای جنایتکارانه امریکا که اینطور تحریم به ما تحمیل کرده، اما خلاف خواست امپریالیزمه. اما چنانچه سازش شود اوضاع خراب خواهد شد. من با نظر این عزیز موافقم و بورس و تولید در آن زمان به فلاکت خواهد افتاد. این یه خبر. فرشاد مؤمنی جزء اونایی که اقتصادونایی که دائم من ازشون اسم بردم راه حل نشون بدم. ما باید هر چه سریعتر این بلوغ فکری را حاصل کنیم که راه نجات کشور، راه نجات کشور از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه تکنولوژیک علمی میگذرد و نه از طریق دامن زدن به سوداگری، مفت خارجی و تلاش برای تبدیل آن به فرهنگ مسلط. دلم میخواد ببینید چه خیانتکارهایی در ایران پیدا میشن. فردین آقا بزرگی، اطلاعات مال شنبه 27 اردیبهشت، فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه، ببینید چی میگه. با توجه به حضور تازه واردان به بازار سرمایه، بورس سهام رو داره میگه، در این روزها که بیش از هر زمانی زمان دیگری نمود دارد، باید تلاش کنیم از این فرصت برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و مؤثر استفاده بکنیم تا بدین ترتیب اعتماد و ماندگاری سرمایه گذاران در بازار سرمایه را افزایش دهیم. یعنی فرهنگ سرمایه گذاری، فرهنگ سوداگری، فرهنگ طمع‌ورزی، فرهنگ سودجویی رو گسترش بدیم به 60 میلیون ایرانی. باید از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه. در روزهای اخیر شاهد هستیم که بورس کشور در مرکز توجه دولت مردان و مردم قرار گرفته و سخت دنبال کننده آن هستم. فرشاد مؤمنی داره به این وطن فروشای ضد انسان داره میگه که میخوان فرهنگ سوداگری، رانتخاری در ایران به وجود بیارن. بورس سهام یه قمارخونه است، یه کازینوه. مسئله مهمی که وجود دارد این است که متاسفانه در کشور ما شیوه حکمرانی و تنظیم رابطه حکومت و مردم شکل و شمایل خاصی داره. مثلا وقتی بورس رونق گرفت، اگر کسی در مورد چشماندازهای این وضعیت، یعنی ترکیدن این حباب، کوچکترین صحبتی بکنه، از نظر کسانی ذهن مردم رو مشوش کرده. حسین راغفر در ماه‌های اسفند و فروردین در بورس بیش از 500 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده. دولت اگر 20% از این مبلغ را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این مبلغ کسری بودجه را حل بکنه، نه اینکه التماس بکنه از صندوق بین‌المللی پول و یا بانک جهانی قرض بکنه و ایران رو به دام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به بردگیش بکشونه و یا بیاد در بورس سهام همه چی رو بفروشه برای اینکه کسری بودجهش رو تأمین بکنه. مالیات از بنیادها، از استان قدس رجوی، از این مفتخارها، از بورس سهام، یا اینکه این پول را برای بحرانهای غیر قابل پیشبینی برای کرونا به کار ببره. این داستان. بنابراین دردها رو ما میدونیم که چیه، راه حلها در خود ایران از سالها پیش. بسیاری ها هنوز که هنوزه به من انتقاد میکنن که چرا از جنبش سبز من دفاع کردم، یا میگن از موسوی تو دفاع کرد. اینا متوجه نیستن که من نه از شخص موسوی، از منشور سبز که حاوی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی من دفاع کردم. فرشاد مؤمنی در اون زمان مشاور اقتصادی دولت بود و این نظراتش، همینطور دکتر حسین راغفر، همینطور ابراهیم رزاقی و زندیات فریبرز رئیس رانا. اینا پیشنهاد دارن، اینا راه حل دارن، اینا دقیقا و قدم به قدم آنچه که دکتر ابراهیم رزاقی در سال 1988 که 67 خودمون میشه در اون مقالات معروفش در اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت، به این آدم ضد ایرانی یعنی هاشمی رفسنجانی دقیقا گفت که بعد از اتمام جنگ قدم به قدم و از کجا باید شروع بکنیم که به cutting edge برسیم، قدم به قدم. و این آدم ضد بشر و ضد ایرانی و وطن فروش دقیقا عکس اون چیزی که دکتر ابراهیم رزاقی گفته بود عمل کرد و اقتصاد ایران رو به روزه و تمام دولت‌های وطن فروش بعدیشون از خود هاشمی رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی که از همشون وطن فروشتره راه حل داریم. اینا باید از پیش پای ملت ما برداشته بشن که اگر اصولگراها و یا خامنه‌ای پشت اینا نبود در سال 92 چطور با یه انتخابات قلابی همین روحانی رو بر سر کار آورد و تا هنوز که هنوز از احمدی نژاد دفاع میکنه. دشمنان آینده ایران هم اینا. حالا میخوام یه بحث رو آغاز بکنم که به طور کلی ریشه های این قضیه چیه و چه کار باید کرد. برای همینه که میخوام از یه مقاله استفاده بکنم. توی نوشته هم اینو پیدا کردم و دیدم ارزش اینو داره که اینو من با عزیزان باز بکنم. این هفته تمام نخواهد شد. و اونم نقش امپریالیسم در گذشته ایران و کشورهای جهان سوم و در حال حاضر دولتی که الان سر کاره امریکا، و یا امریکا احتیاجی نداره سفارت در ایران داشته باشه. همین تا موقعی که حسن روحانی یا فریدون رو داره، اسحاق جهانگیری رو داره، محمود واعظی رو داره، مسعود نیلی رو داره، واقر نوبخت رو داره، آقای اکبر ترکان رو داره، چه احتیاجی به سفارت داره؟ موقعی که به اصطلاح آقایان شیکاگو بویز اقتصاد ایران در دستشون باشه چه احتیاجی دارن؟ در واقع امریکا نماینده هاش در ایران دارن عمل میکنن. حالا بعضی از این اصولگره ها و اینا شعار ضد امریکایی و بعد بر امپریالیسم و اینا بدن، ولی در عمل سیاست های امریکا رو دارن پیاده میکنن. مقاله جان بلانی فاستر در 2007 نوشته که من اینو ترجمه کردم، تازه پیداش کردم. به چه مناسبتی؟ به مناسبت 50 سال انتشار کتاب اقتصاد سیاسی رشد. من از این کتاب بارها و بارها Political Economy of Growth پول باران اسم بردم. دلم میخواد راجع به نظر خودم به اینکه چرا این کتاب موقعی که هری مگداف درست 55 سال پیش 1965 این کتاب رو به من معرفی کرد، اون موقع هری مگداف داشت در نیو اسکول نیویورک درس میداد، پال سویزی به من گفت برو سر کلاسش و من رفتم اونجا سر کلاسش و اتفاقا جلد دوم کاپیتال رو داشت درس میدم که من نمیدونستم چی داره میگه. کتاب جلد دوم کاپیتال مشکل ترین بخش کاپیتال مارکسه. جلسه که تموم شد، کلاسش که تموم شد، اشاره کرد به من چون بقیه دانشجوهاش امریکایی بودم. گفت از کجا اومدی؟ گفتم از ایران. گفت ها تو باید یه کتاب رو بری بخونی، و کتاب Political Economy of Growth مال پول باران رو به من معرفی کرد و گفت 5 اولش رو نمیخواد بخونی، از 5 از فصل پنجمش شروع کن بخوندن که زیر عنوان ریشه های عقب ماندگی. و من بلافاصله کتاب رو تهیه کردم و شروع کردم بخوندن. دیدم این آدم جزء معدود و یا تنها کسیه که درد ما رو فهمیده. حالا برمیگردم به خودم که چرا درد منو فهمیده بود. چون من بچه خوزستانم. حالا نه تنها، در دوران نوجوانی و حتی بچگی خودم میدونم که شرکت ایران انگلیس، شرکت نفت ایران انگلیس در خوزستان چه کار کرده، چه بر صنایع، چه بر سر صنایع اولیه و کارگاه‌های شوشتر آورده. بلکه پدر و پدر بزرگم برای من توضیح می‌دادن از زمانی که قرارداد دارسی بسته شد و بعد اینه که اولین چاه در 1908 در مسجد سلیمان برقرار شد، مسجد سلیمان گسترش پیدا کرد و چطور شوشتر نابود شد در اثر اینه که تمام صنعتگرای شوشتر رفتن و بقال و چقال شدن در مسجد سلیمان و شوشتر نابود شد. عوضش خراجی فروش ها و اجناس خارجی وارد شدن، اگر نه شوشتر یه شهر خودکفا بود، کاملا خودکفا، یعنی از دهات محصولاتش می اومد و اونایی که می اومدن جنسشون رو می خریدن و می بردن و شهر خودکفا بود. و نه تنها اون، بلکه بعدا من از این شهری که به نابودی کشیده شد رفتم به آبادان که در واقع مدرن‌ترین شهر ایران در اون زمان بود و در بحبوحه ملی شدن صنعت نفت به روی کار اومدن دکتر مصدق و طرفداری کامل از دکتر مصدق در خلاف بعضی از نیروهای چپ در اون زمان که علیهش یه مقدار تبلیغ میکردن و منو اذیت میکرد و آزار میداد. و بعدش هم در دوره نوجوانی و دوره جوانی که 18 ساله باشه در بطن در واقع و در چشم گردباد در تهران در روزی که کودتای جنایتکارانه این ضد بشرها علیه کشور ما و علیه دکتر مصدق صورت گرفت. عزیزان اگر من گاهی اوقات یکمی احساساتی میشم و غیره و غیره، برمیگردم به زندگی خودم و چیزایی رو که از درونش گذاشتم. بنابراین اگه میخوان انتقاد بکنن اشکالی نداره انتقاد بکنن، و تمام اونهایی رو که علیه دکتر مصدق، علیه ملی جرایی حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت و علیه استقلال کشورمون تبلیغ میکنن و یا در برابر امپریالیسم به هر شکلی کوتاه میان، از جمله بعضی از مارکسیست ها که دلم میخواد از بعضی هاشون اسم ببرم، اینا همش مقدمه ایه که میخوام راجب کتاب Political Economy of Great Growth صحبت بکنم. من از چند نفر اینجا اسم بردم که اینا مارکسیست هم هستن، از آقای بیل وارن، استاد همین حزب کمونیست کارگری و منصور حکمت، که اینا میگن مثلا امپریالیسم میره به کشورهای دیگر رو صنعتی میکنه. این یه خیانته و یه دروغه غیر قابل باور و غیر قابل گذشته، برای اینکه اینا مارکس رو تحریف میکنن. جواب اینا رو من دادم از زبان خود مارکس. یا آقای انتونیو نگری که میگه امپریالیسم وجود نداره، یا امپایر سرمایه های سیالی هستن که میرن دنبال سودن، رابطه امریکا با کشور دیگه سلطه و تابعیت نیست، تجارته. بعدش برمیگردیم با آقای عرشبت که لیو پنیچ که من کلی باهاش برخورد داشتم در کانادا، که آره اونم نظرش اینه که نقل قول از مانیفست میاره، از جلد اول کاپیتال میاره، که آره این کشورهای صنعتی میرن به کشورهای دیگر رو هم تبدیل به کشورهای سرمایه داری و صنعتی میکنن. کتاب گنده خودش و سم گندن نوشتن. ولی میخوام اشاره بکنم به دو نفر، یکی جیوانی اریغی و یکی آقای دیوید هاربی. چون بعضی از بینندگان برنامه گفتن که تو چرا به دیوید هاروی اینجوری میگی و غیره و غیره. آقای دیوید هاروی کتاباش متعدد، کلی هر شبت که درس داده کاپیتال رو و غیره و غیره، اینا اتفاقا چون آدم های نامداری هستن باید بسیار مواظبشون بود، که در نوشته های بعدیش میگه که سیر ثروت ها و ارزش های اضافی که یه زمانی از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال بوده، الان سالهای سالی که تغییر کرده و اتفاقا ثروت ها دارن از غرب به شرق میرن. واقعا اینطوره؟ به همین دلیله که جان بلامانی فاستر یخش رو میگیره و بهش میگه که عزیز، آیا واقعا تو داری در واقع به اصطلاح تطهیر میکنی امپریالیزم رو؟ یا آقای عریقی امپریالیزم رو تبدیل به این میکنه که آره اوضاع در واقع این هست که بین چند تا نیروی به اصطلاح هژمونی طلب هستش و نه به اون معنایی که فرزن لنین راجبه صحبت کرده. خب اینا رو بعضی از روشنفکرهای ما، از جمله فرزن آقای سعید رهنما که به اصطلاح حالا توی نقد اقتصاد سیاسی هم قلم میزنه، اثر میذاره رو بعضی از روشنفکرها و چپهای ایران، از جمله گردانندگان فرزن اخبار روز و امثال هم اثر میذاره. بنابراین اینا باید شناخته بشن که واقعا امپریالیسم چیه، تا به همین امروز و چطور خون بشریت رو به چه شکل میمکه. میخواستم مثال دیگه از آقای عرشبت که دیوید هاروی بیارم، چون گفتم از اعتباری برخورداره و ممکنه در بعضی از جاها هم امپریالیسم رو ازش اسم برده باشه. ولی در کتابی که نوشته A Brief History of Neoliberalism، کتاب معروفش راجب نئولیبرالیسم، ببینید راجب نئولیبرالیسم چی میگه. میگه که نئولیبرالیسم عبارت است تئوری اقتصاد سیاسی است که پیشنهاد میکند سلامت و بهزیستی انسانها موقعی به بهترین شکل تضمین میشود که با آزاد گذاشتن توان کارآفرینی و مهارت افراد در چارچوب سازماندهی مالکیت خصوصی قدرتمند، بازار آزاد و تجارت آزاد، نقش دولت عمل کنه. نقش دولت عبارت است از ایجاد چارچوب سازماندهی مناسب برای چنین فعالیت هایی است. سرتاپا غلطه، سرتاپا و تطهیر نئولیبرالیسمه. برای من حیرت آوره که یه آدمی که خودش رو مارکسیست میدونه چنین تعریفی از نئولیبرالیسم بکنه. بنابراین میخواستم یک بگم چرا نسبت به این دانشمندان بعضی از احزاب سیاسی که البته گفتم الان برزنم این اصلاح طلبا یا جناح راست ملی مذهبی ها که میگن امپریالیزمی وجود نداره، این ساخته و پرداخته یه آدمی مثل لنینه یا این چپ مپاس، اینا دوستان ملت ما نیستن. مقاله زیر عنوان نظام جهانی امپریالیستی. درک نظام امپریالیستی به مفهوم غالب امروزی آن، یعنی بهره‌کشی شدید اقتصادی از کشورهای محیطی، اینا باید بدونن که امریکا فرضاً در اندونزی چی کار داره میکنه، در تایلند داره چی کار میکنه، در فیلیپین داره چی کار میکنه، در تایلند چی کار داره میکنه، در برزیل، در تمام سرتاسر اصلا امریکای لاتین. بحث کشی شدید اقتصادی از کشورهای محیطی توسط کشورهای مرکزی که موجب شکاف هرچه وسیع تر و فزاینده میان کشورهای ثروتمند، به چه دلیل این شکاف به وجود اومده؟ بعدا من راجع به چین صحبت خواهم کرد که چه بر سر چین اینا آوردم. این در نقد کلاسیک مارکسیستی از سرمایه داری عموما وجود ندارد. آقای دیوید هاروی میگه که امپریالیست مارکس راجع به امپریالیست صحبت نکرده، اینو لنین در آورده. خب معلومه که مارکس در زمان مارکس، حالا صحبت میکنیم وضعیت جهان چجوری بوده و چرا مارکس راجع به امپریالیست صحبت نکرده. اتفاقا در اواخر نوشته های انگلز از تمرکز و تراکم سرمایه و از انحصار عذر میخوام، در سه تا مقاله مارکس داره راجع به حاکمیت انگلیس بر هند، مقاله ای که من نوشتم و جواب آقای بیل وارن رو دادم، از همین مقاله ها من نقل قول کردم که چی انگلیس در شبه هند چی آورده. میگه آره این چیزا این کار کرده، ارتش مدرن به وجود آورده، ارتش راهن کشیده و و و و و که اینا رو بیل وارن نقل قول میکنه. ولی بعدش مارکس میگه که این پیشرفت ها زیر خروارها نابودگری پنهانه، و بعد میگه که هند زمانی میتونه از این پیشرفت ها استفاده بکنه که دو اتفاق بیفته. یک، هندی ها چنان قدرتمند بشن که انگلیسی ها رو بیرونشون بکنن، ولی از اون مهمتر در انگلیس انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسن که بیان به کمک هند. وگرنه این نابودگری ها به نابودی میکشن هندو. هم آقای بین وارن و هم دنباله هاش این نقل قولایی که میارن نقل قولای دنبوریده ای از مارکسه که حرف خود از جمله لیو پنیچ و غیره شون. معلومه که در مارکس هر چقدر که آغاز پیدایش این دیدگاه در واقع بر میگردد به دهه 1950 و به ویژه به 50 سال پیش با انتشار کتاب اقتصاد سیاسی روش مال پول باران. چاپ این اثر به برانگیختن تدوین تئوری مارکسیستی نظام جهانی و وابستگی اینا که اسم بردم همشون به روشن فکرهای جهان سومی اسمشون رو میذارن. میگن آره اینا به تئوری وابستگی اعتقاد دارن. این مارکسیستی نیست. ما مارکسیستای واقعی هستیم. کمک فراغ خدمت اصلی پول باران در این راه همانا کمک به نشان دادن راه جدیدی برای دیدن پدیده امپریالیزم بود. حال پس از گذشت نیم قرن از انتشار این کتاب مهم این است که از خود بپرسیم این رویکرد یا این روش، این روش جدید چه بود و چه تفاوتی با برداشت‌های غالب قبلی داشت و اکنون در واکنش به دگرگونی شرایط تاریخی چه تغییراتی دیگر در درک ما از امپریالیسم لازمه. تا زمانی که ما امپریالیسم را نشناسیم، تا زمانی که خطرش رو درک نکنیم، نمیتونیم آینده کشورمون رو تضمین بکنیم. برخورد کلاسیک مارکسیستی از اینجا وارد بحث میشه. درباره گسترش سرمایه‌داری در سطح جهانی اغلب به صورت نظریه ناپخته به شکل مسیری موزون و تک‌خطی، این چیزی که در مانیفست گفته میشه. منشأ چنین تعبیری از دیدگاه مارکس اغلب برمیگردد به جمله معروف او که مرتب اینو نقل قول میکنن در پیشگفتار چاپ اول کتاب کاپیتال 1998. من در یه جلسه بودم که ایشون مزارش هم بود، همین آقای لیو پنیچ همینو نقل قول کرد. بعد من پاش شدم بهش گفتم اصلا این نقل قول در مورد ایران صدق نمیکنه. که بعدش مزارش گفت خوب جوابش دادی. که در آن مارکس این نظریه چی بوده؟ کوشش دارد به خوانندگان آلمانیش توضیح بده که تحلیل او گرچه باید پایه در شرایط انگلیس یعنی پیشرفته ترین کشور سرمایه داری دارد، اما در نهایت در مورد آلمان هم صدق می کند. مارکس با نقل قول از شاعر رومی هورس می نویسد داستان درباره تو هم صدق می کند. کشور از نظر صنعتی پیشرفته تر، این عین جمله‌ایه که در مقدمه چاپ اول عصبت که چیز اینو میاره. فقط تصویر آینده کشور کمتر پیشرفته را نشان میداد. یعنی چه؟ یعنی اینا میرن و آینده کشورهای جهان سوم هم همین خواهد بود. مارکسیست های بین الملل دوم و سوم این جمله را به عنوان قانون جهان شمول در مورد تمام شرایط تاریخی تعبیر کردن، در حالی که مارکس در مورد آلمان میگفت. اما خود مارکس در زمینه های دیگر تاریخی به راه های توسعه متفاوتی اشاره می کند. همینجا من چیز بکنم و برنامه را تمومش بکنم از سبت که چون داره میگذره. عزیزان باید بدونن مارکس رو اگه تکه پاره آدم بخونه، مارکس جوان هم خودش هم انگلس اروپا محور بودن. من اینجا نقل قول کردم که فرضاً تصرف مکزیک توسط امریکا رو پیشرفت تمدن میدونه، یا تجاوز فرانسه به شمال افریقا رو پیشرفت تمدن و ازش تعریف میکنه. کاملا اروپا محورم. و بعدش در نتیجه پیشرفت سرمایه‌داری رو فکر میکنن به طور تک‌خطی میره و کشورهای دیگر رو هم میگیره. امیدشون لااقل این بوده. ولی آیا مارکس در همین فکر میمونه؟ آیا تا آخر عمرش همینطور فکر میکنه؟ ابدا. برای همینه که خوندن عرشبت که نوشته های مارکس از سال 1872 که اینا تازه داره بیرون میاد، که چه مطالعات راجع به جهان سوم میکنه، روسی یاد میگیره، اون نامه‌ای که ورس زاسیلیچ بهش می‌نویسه جواب بهش میده، تو این پیشنویس نامه‌هایی که ورس زاسیلیچ اینا باید مطالعه بشه که به کلی نظرش رو از اروپا محوری تغییر میده. و در نتیجه ما حتی اگر بخوایم از مارکس و یا مارکسیست‌ها به قول معروف بخوان، باید تمام نوشته های مارکس خونده بشه و شیوه تفکر و رشد فکری مارکس. مارکس فکرش در جا نزد. مارکس آیه نیست یا مارکسیست، پویاست. بنابراین باید چیز بکنیم. و در نتیجه مارکس نوشته های دیگری در دهه 1860 درباره تحمیل آنچه امروز آن را شرایط وابستگی میدن، یعنی توی نوشته هاش میتونیم اینا رو پیدا بکنیم که اتفاقا حتی در جلد اول کاپیتال هر شبت که در پیشگفتار سال 1882 به چاپ روسی او آغاز انقلاب جهانی رو در روسیه یعنی کشور محیطه میبینه و در نامش اینو من ادامه میدم چون وقت من در واقع تموم شده و یه مقدار گذشته. به این ترتیب این بحث رو ادامه بدیم. توی این مقاله از زبان پل باران ما در میابیم که در ایران چی کار باید بکنیم و اشکالات چیه. ما فکر نکنیم که دکتر ابراهیم رزاقی یا حسین راهفر یا دکتر مومنی یا زندیات فریبزرگی نمیدونستن اینجا، ولی این موانع از پیش پای ملت ما باید برداشته بشن تا کشور ما بتونه نفس بکشه، جلو بره، تبدیل به یک کشور پیشرفته و مرفه و آزاد بشه. اینه. خوشتفا خیلی ممنون. میزن میدونن وقت من برنامه ساعت 9 شب هست. فکر میکنم از این هفته 9 شب باشه. بله. تکرار خواهد شد و بعدش به دانشجو تیوی میره هر شبت که و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی که از اونجا میشه به توییتر رفت، به تلگرام میره و به mmohit.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.